بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان همکاری های شانگهای حاضر به پذیرفتن عضویت ایران نیست. مدیر مسئول روزنامه اندیشه نو مجرم شناخته شد. و فراکسیون اصولگرای مجلس به محمد رضا باهنر برای نامزدی هیئت رئیسه مجلس رأی نداد. ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران، 9:30 دقیقه شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شبتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در اولین دقایق بامداد دوشنبه 3 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 23 ماه می 2010 میلادی. مدت این مجله یک ساعت خواهد بود، شامل بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. طبق معمول مجله‌های رادیو فردا این مجله رو با آخرین خبرهای ایران و جهان آغاز می‌کنیم با نوشین سید حسینی. نوشین سلام، شب بخیر.
سلام، شبت بخیر مانی، خیلی متشکرم. سازمان همکاری‌های شانگهای که روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی از اعضای آن هستند، از پذیرفتن عضویت ایران خودداری می‌کنند. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از یک دیپلمات روس خبر داد که اجلاس شانگهای به دلیل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مایل به عضویت این کشور نیست. ایران در سال 2008 درخواست عضویت خود را به سازمان شانگهای ارائه کرده بود و تا کنون به عنوان ناظر در چند نشست این سازمان شرکت کرده است. دادگاه روزنامه‌های جام جم، فرهنگ آشتی، سرمایه و اندیشه نو روز یکشنبه در تهران برگزار شد. بر اساس نظر هیئت منصفه، حجت الله حاجبی، مدیر مسئول روزنامه اندیشه نو، به اتهام توهین به دولت جمهوری اسلامی مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف در مجازات شناخته نشد. نشریه اندیشه نو اواخر آذر ماه گذشته از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز و پرونده آن برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده بود. این نشریه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به عنوان ارگان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی فعالیت می‌کرد. محمد رضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس، آراء اعضای فراکسیون اصولگرای مجلس برای نامزدی هیئت رئیسه را به دست نیاورد. به گزارش خبرگزاری فارس، در این رأی‌گیری که عکس عصر روز یکشنبه در مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس برگزار شد، علی لاریجانی نامزد تصدی ریاست مجلس، محمد حسن ابوترابی فرد و شهاب الدین صدر هم به ترتیب به عنوان کاندیداهای نایب رئیس اول و دوم فراکسیون اصولگرایان انتخاب شدند. انتخابات هیئت رئیسه مجلس هشتم در سال سوم این دوره روز چهارشنبه 5 خرداد برگزار می شود.
نوشین سید حسینی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. اما گزیده از آنچه که در مجله پیش رو خواهید شنید. رد درخواست عضویت جمهوری اسلامی در سازمان همکاری های شانگهای. بالا رفتن قیمت برخی از کالاهای اساسی در ایران. نخل طلای کن به کدام فیلم رسید؟ گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به فستیوال کن. و گزارش های دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. خبرگزاری روسیه اینتارتاس گزارش داد سازمان همکاری‌های شانگهای تقاضای عضویت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل احتمال تصویب تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل رد کرده است. سازمان همکاری شانگهای که یک بلوک نظامی امنیتی به رهبری روسیه و چین است، شامل چندین کشور آسیای میانه است و ایران تنها به عنوان ناظر در اجلاس آن شرکت می‌کند. همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان کار خود را آغاز کرده تا مقدمات تشکیل کنفرانس سران این کشورها را در ماه آینده میلادی فراهم آورد. در این کنفرانس تقاضای عضویت جمهوری اسلامی ایران نیز بررسی و رد شده است. دولت ایران از سال 2008 میلادی، بیش از 2 پیش، برای نخستین بار تقاضای عضویت در این بلوک نظامی امنیتی را به دبیرخانه سازمان تسلیم کرد و از آن تاریخ تا کنون کوشیده است که جایگاه خود را از یک ناظر ساده به عضویت کامل ارتقا دهد، ولی تا کنون توفیقی در این تلاش ها کسب نکرده است. سازمان همکاری شانگهای که دو قدرت رقیب چین و روسیه عملاً رهبری آن را بر عهده دارند، در واقع در برابر ناتو سازمان دفاعی پیمان اتلانتیک شمالی به وجود آمده است و به گزارش خبرگزاری ها می کوشد که مغولستان و هند و پاکستان را نیز به جرگه کشورهای عضو درآورد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس از قول یک دیپلمات این کشور گزارش داده که کشوری که تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد نمی‌تواند در سازمان همکاری شانگهای عضویت داشته باشد. سیاست اتمی دولت تهران و عدم همکاری با جامعه جهانی در این زمینه موجب شده است که انزوای ایران عملاً به عرصه‌های نظامی امنیتی نیز گسترش یابد. چین که همراه روسیه قدرت برتر در سازمان شانگهای به شمار می‌رود، از تقاضای جمهوری اسلامی در این سازمان پشتیبانی نکرده است و احتمال می‌رود که انزوای دولت ایران با گفتگوهای هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در پکن بیشتر نیز بشود. گفته می‌شود خانم کلینتون که به چین سفر کرده، روز دوشنبه با مقام‌های ارشد آن کشور پیرامون روابط دو دولت و نیز درباره مسئله کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهد کرد. در روابط دو کشور مسئله رفع محدودیت فعالیت‌های شرکت‌های آمریکایی در چین و ارزش برابری یوان پول رایج آن کشور مهمترین موضوع‌ها به شمار می‌روند. آمریکا خواهان آن است که چین بازارهای خود را به روی شرکت‌های آمریکایی بگشاید و ارزش برابری یوان در برابر دلار را افزایش دهد. در زمینه همکاری‌های بین‌المللی نیز در گفتگوهای خانم کلینتون دو موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. یکی همکاری پکن در تنبیه کره شمالی به خاطر غرق یک ناوچه کره جنوبی که به مرگ 46 ملوان کره‌ای انجامید و دیگری گسترش همکاری‌های دو کشور برای جلوگیری از مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی. گفتنی آنکه به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، این دو موضوع در گفتگوهای سرگئی لاوروف و یان جیچی وزیران امور خارجه روسیه و چین نیز در کنفرانس تاشکند مورد رایزنی قرار گرفته است.
گزارشی بود از نادر صدیقی.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
علیرضا ضیغمی مدیر عامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی میگوید قیمت تمام شده بنزینی که امروز به کشور وارد می‌شود لیتری 900 تا 950 تومان است. او گفته قیمت تمام شده هر لیتر گازوئیل وارداتی به ایران حتی گران‌تر از بنزین است. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌های که دولت اجرای آن را به نیمه دوم امسال موکول کرده، باید قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی به قیمت‌های واقعی نزدیک شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده. قیمت برخی کالاهای اساسی روند افزایشی را آغاز کرده است. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از آرش حسنیا.
بر اساس آنچه مسئولان دولت دهم وعده دادند، هدفمند کردن یارانه‌ها از نیمه دوم امسال وارد فاز اجرایی می‌شود. بر اساس این برنامه قیمت کالاهای اساسی با شوک قیمتی روبرو خواهد شد که بر اساس دیدگاه اقتصاددانان همین شوک قیمتی نرخ تورم را حتی تا 70% افزایش می‌دهد. اما هنوز هیچ کدام از این اتفاقات روی نداده است و به نظر می‌رسد دست کم تا پایان تابستان امسال دولت نتواند برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها را وارد فاز اجرایی کند. با این حال آنچه منتظر این تغییر و تحولات اداری برای اجرای قانون نمانده قیمت کالاهای اساسی است که در هفته‌های اخیر با افزایش معناداری همراه بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی مواد خوراکی و آشامیدنی در هفته سوم اردیبهشت ماه امسال قیمت خرده فروشی اکثر مواد خوراکی و آشامیدنی با افزایش همراه بوده است. در این میان بیشترین افزایش قیمت مربوط به سیب زمینی است که در گزارش بانک مرکزی قیمت سیب زمینی حتی تا کیلویی 950 تومان در برخی نقاط شهر تهران نیز گزارش شده که نسبت به قیمت سیب زمینی در هفته دوم اردیبهشت ماه رشدی 30% و نسبت به قیمت سیب زمینی در هفته مشابه پارسال رشدی 120% داشته است. رشد 50% قیمت هر کیلو شکر نسبت به هفته مشابه پارسال، رشد 20% قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ و بالاخره رشد 35% قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز از دیگر افزایش قیمت‌هایی است که در گزارش بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی و آشامیدنی در هفته سوم اردیبهشت ماه امسال به ثبت رسیده است. اما دلایل این افزایش قیمت‌ها چیست و ریشه تورم را باید در کجا جستجو کرد؟ احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد به این پرسش پاسخ میگوید.
تورم در ایران یه تورم ساختاریه، یعنی محصول یک ناکاری ساختار اقتصادی در ایران از طرفی و از سوی دیگه افزایش شدید نقدینگی و نقش دولت در اقتصاد است. این تورمی که الان ما داریم محصول 4 سال ناکارایی اقتصادی و سیاست‌های غلط اقتصادی بوده.
در حالی قیمت اکثر مواد خوراکی و آشامیدنی بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است که مسئولان اقتصادی دولتی بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی معتقد هستند که توانستن نرخ تورم به معنای سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کنند. اما به نظر می‌رسد دست کم بخش بزرگی از جامعه ایرانی کنترل نرخ تورم یا کاهش این شاخص را آنگونه که مسئولان اقتصادی دولت مدعیان هستند احساس نمی‌کنند. احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد در این باره توضیح می‌دهد.
اگر ما واقعیت رو قیمت بازار بدانیم، در این صورت میبینیم که مردم با تجربه روزمرهشون چنین احساسی رو ندارن. همچنین قیمتهایی رو هم که از خرده فروشی حتی کلی فروشی کالاها عرضه میشه در بازار هم میبینیم که نشان نمیده که قیمتها کاهش پیدا کنه. اما مشکل به نظر من جای دیگه است. بانک مرکزی در این 5-6 سال اخیر دائما استانداردها و روشهای اندازه‌گیری قیمتها و تورم رو عوض کرده و اون سبدی رو که الان بانک مرکزی در نظر گرفته برای اینکه قیمت‌ها رو بر اساس اون ارزیابی کنه و نرخ تورم رو اندازه‌گیری کنه، اون نیست که خانوار ایرانی باش دست و پنجه نرم می‌کنه. وقوع چند تا پیش‌فرض لازمه کاهش تورمه و اونم این است که یک، نرخ رشد اقتصادی باید افزایش پیدا کنه. حال اون که نرخ رشد اقتصادی امسال به گفته خود مسئولین بانک مرکزی کاهش پیدا کرده. دو، اینکه میبایست نقدینگی در اقتصاد کاهش پیدا کنه. حال اون که باز به گفته خود مسئولین بانک مرکزی نقدینگی امسال نسبت به سال گذشته بسیار افزایش پیدا کرده. یک عامل سوم و چهارمی هم وجود داره. باید کارایی استفاده از منابع اقتصادی اضافه بشه که چنین چیزی نبوده. ما میدونیم کارایی استفاده از منابع اقتصادی هم کاهش پیدا کرده و در نهایت انضباط مالی دولت زیاد بشه و هزینه‌های جاری کاهش پیدا میکنه. چون این چیزی هم، یعنی نه تنها انضباط مالی دولت کاهش پیدا نکرده که به گواه نمایندگان مجلس که دائما انتقاد کردن از دولت، انضباط مالیش روز به روز بدتر شده. بنابراین اساسا امکان کاهش تورم در ایران در 12 ماه گذشته منتفی بوده.
قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی پرمصرف در حالی افزایش معناداری داشته که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی می شود که سطح عمومی قیمت ها در ایران بر اساس برخی برآوردها حتی تا 70% نیز افزایش می یابد، اتفاقی که برخی کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان انفجار قیمتی یاد کردند.
بالا رفتن قیمت برخی از کالاهای اساسی در ایران گزارشی بود از آرش حسنیا. جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه تهدید کرد که اگر آمریکا در سطح شورای امنیت و کنگره این کشور به ماجراجویی علیه ایران دست بزند، بیانیه تهران مبنی بر مبادله سوخت اتمی را کنار می‌گذارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در جلسه علنی مجلس آمریکا و کشورهای غربی را متهم کرد که یکبار دست به فریبکاری زنند و با هیاهوی زیاد مجددا به سوی قطعنامه روی آوردند. سعید جباری، پژوهشگر ارشد بنیاد ترویج دموکراسی و حقوق بشر در ایران، در گفتگویی با نادر صدیقی، همکار من در آمریکا، میگوید دولت ایران در توافق تهران نیز صادق نبوده و بار دیگر برای گریز از تنگنای این توافق بهانه‌گیری میکند.
از روز اول تضاد زیادی وجود داشت بر روی تجزیه و تحلیل اینی که این قرارداد که با برزیل و ترکیه دولت جمهوری اسلامی امضا کرده رابطهش با شورای امنیت سازمان ملل چی هست. دولت امریکا از روز اول برداشتش این بوده که ما به هر حال این هر دو راه را خواهیم رفت، یعنی هم تجلیل میکنیم از فعالیت‌های برزیل و ترکیه به خاطر اینکه با حکومت ایران این مذاکرات رو شروع کردن و به این توافق رسیدن، ولی در هر حال میبایستی به سیاست تحریم شدید بنیادهای انقلابی و نظامی ایران ادامه بدیم از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد، چون برداشت اینی که به خاطر این فشارها از اطراف مختلفه که حکومت جمهوری اسلامی اصلا حاضر شده که حتی این مقدار راه بیاد. ولی این باعث تعجب نیست که الان آقای لاریجانی یا امثال آقای لاریجانی بیان به این شدت حمله بکنن.
آقای جباری، دو دولت ترکیه و برزیل سخت میکوشند که غرب توافقنامه تهران رو بپذیره و از اعمال تحریم‌های جدید خودداری بکنه. اگرچه این دو دولت دلایلی چند برای این اصرار خودشون مطرح کردن، ولی میخواستم نظر شما رو جویا بشم و بپرسم که از دیدگاه شما دلیل یا دلایل تلاش‌های این دو دولت چی میتونه باشه؟
اقتصادی، کمی سیاسی به خاطر مسئله ترکیه که همسایه ایرانه، به خصوص دولت فعلی ترکیه که تمایلات اسلامی داره. البته شما باید بدونید این مسئله رو یک مقدار هم دنبال میکنن به خاطر اینکه میخوان عرض اندام کنن در عرصه بین الملل، به خصوص که هم ترکیه هم برزیل عضو شورای امنیت هستن، که بگن ما هم در دنیا نفوذی داریم، ما هم حرفمون باید مورد پذیرش قرار بگیره. ولی بیشترش مسائل اقتصادی. شما الان نگاه کنید، برزیل با ایران دنبال قرارداد هستن از لحاظ اقتصادی که بیشتر از 10 میلیارد دلار در سال خواهد بود و این رقم خیلی خیلی بزرگی است برای هر دو مملکت.
آقای لاریجانی در تهدیدهای خودش نوک حمله رو متوجه آمریکا کرده، در حالی که قدرت‌های دیگه و به عبارتی اتحادیه اروپا و چین و روسیه هم در تدوین پیشنویس قطعنامه چهارم شورای امنیت شریک و سهیم بودند. آقای جباری، آیا این امر نشانه این هست که دولت ایران تنها آمریکا را مسئول انزوای خودش تلقی میکنه؟
یکیش این که هدف ساده تریست، خیلی آسونتری که آدم به امریکا حمله بکنه، چون بزرگترین مملکت اقتصادی و نظامی دنیاست. دوم، این دشمنی تاریخی است که حکومت جمهوری اسلامی با امریکا داشته از بعد و انقلاب جمهوری اسلامی. پس حمله کردن به امریکا و ناسزا گفتن به امریکا از همه مسائل آسان‌تره. ولی مسائل دیگری هست. چین و روسیه هر دو در این سالهای گذشته حامیان حکومت جمهوری اسلامی بودند. برای همین جمهوری اسلامی به این سادگی حاضر نیست اون حمایتی که از این دو ابرقدرت دیگر در این سالها گرفته بخواد به مخاطره بندازه. مسئله اروپا مسئله باز اقتصادی است. جمهوری اسلامی و خیلی از ممالک اروپایی منافع اقتصادی دارن و باز هم اینها حاضر نیستن که به کلی بیان خودشون رو منزوی بکنن. ولی خب با امریکا الان بیشتر از 30 ساله که رابطه سیاسی نداره، رابطه اقتصادی نداره و به این ترتیب حمله کردن به امریکا خیلی آسان تره.
گفتگوی نادر صدیقی بود با سعید جباری، پژوهشگر ارشد بنیاد ترویج دموکراسی و حقوق بشر در ایران. اما مراسم اهدای نخل طلای فستیوال فیلم کن و دیگر جوایز این جشنواره که از معتبرترین جشنواره‌های فیلم دنیاست ساعتی قبل پایان گرفت. گفتگو مستقیمی داریم با همکارمون میرعلی حسینی که در این مراسم در شهر کن حضور داشته. آقای حسینی، نخل طلا به کدوم فیلم رسید؟
بله، با سلام به شما. برخلاف انتظارهای بسیار فراوان، با شگفتی تمام، نخل طلای امسال به یک فیلم تایلندی تعلق گرفت به نام عمو بونمی که میتواند خاطرات زندگی پیشینش را به یاد بیاورد. عنوان فیلم خیلی طولانی است. این فیلم ساخته کارگردان تایلندی 40 ساله آپیچات پونک است. فیلم ماجرای مردی سالخورده است که به بیماری شدید کلیه مبتلا است و در گذر در خاطرات عجیب و غریب گذشتهش، هنگامی که برمیگرده در دهکده‌اش که روزهای پایانی زندگیشو با خانواده‌اش بگذرونه، دچار توهماتی میشه. شبح زنشو میبینه که قبلا فوت کرده و بعد در گذر از خاطرات گذشته و در نبرد با زندگی امروزیش دچار این توهمات که هست، احساس میکنه به نقطه‌ای رسیده که در ذهن او نقطه ایست که او در یک زندگی قبلی در اونجا به دنیا آمده. فیلم خیلی پیچیده است، با یک ریتم خیلی خیلی کند، ولی خب اینطوری که شنیده شده تصویرای خیلی زیبایی داشته. من شخصا فیلم رو ندیدم، ولی تصاویر خیلی زیبایی داشته و شاید به دلیل همین تصاویر بوده، صحنه پردازی بوده که مورد توجه هیئت داوران امسال به ریاست تیم برتون قرار گرفته.
بله، به نظر میرسه که دو فیلمساز بریتانیایی مکلیو کنلوژ ناکامترین فیلمسازان این دوره بودن، که چون خیلی صحبت بود که احتمال داره که یکی از این دو نخل طلا رو بگیرن، ولی اینطور نشد.
بله، به خصوص مایکلی، به خاطر اینکه تمام منتقدین، چون فیلم مایکلی یکی از نخستین فیلم‌هایی بود که در جشنواره نشون داده شد، در طول این 10 روز گذشته همه منتقدین از فیلم مایکلی به عنوان بزرگترین شانس برای دریافت این جایزه نام می‌بردند. فیلم کنلاچ که در آخرین لحظات پیش از آغاز جشنواره به دفتر بخش مسابقه رسید، فیلم بدی نبود، سناریو خیلی قوی داشت، من شخصا فیلمو دیدم، اما فیلم مایکلی واقعا بیشتر سزاوار بود که این جایزه رو ببره.
بله، اما یه خبر هیجان انگیز فکر می‌کنم، خبر بهترین بازیگر زن برای شنونده های ما.
بله بله، بسیار بسیار، برنده جایزه بهترین بازیگر زن به جولیت بینوش بازیگر فرانسوی برای بازی نقش اول فیلم رونوشت برابر اصل ساخته عباس کیارستمی که فیلمی است مسئول مشترک ایتالیا، فرانسه و بلژیک تعلق گرفت، در حالی که اغلب صاحب نظران حاضر در کن تصور می‌کردند که بازیگر فیلم سالی دیگر ساخته مایکلی که الان بهش اشاره کردید، بازیگری به اسم لسلی مان ویل برنده میشه. البته همه گمانه‌زنی ها در مورد فیلم مایکلی به هدر رفت، چرا که همونطوری که گفتین خود مایکلی جایزه نگرفت. اما اون چه جولیت بینوش که دچار هیجان زیادی شده بود به هنگام دریافت جایزه‌اش گفت، خیلی جالب توجه بود، برای اینکه وی ابتدا خطاب به کیارستمی گفت: عباس، واقعا کار کردن با تو برایم بسیار بسیار لذت بخش است. و ضمناً حرکت جالب دیگه‌ای که کرد این بود که با به دست گرفتن نام جعفر پناهی در برابر دوربین ها جمله‌ای از استیون اسپیلبرگ رو در مورد قدرت سینما در جامعه نقل قول کرد و اظهار امیدواری کرد که جعفر پناهی از زندان آزاد بشه.
بله، در مورد بهترین بازیگر مرد چطور؟ مثل اینکه خاویر باردم جایزه رو بالاخره گرفت، همونطور که
بله بله بله، همونطوری که پیش بله کاملا درست میگین، همونطوری که پیش بینی میشد جایزه بهترین بازیگر مرد به طور مشترک به دو بازیگر داده شد. در درجه اول خاویر باردم برای فیلم بیوتیفول ساخته الخاندرو گونزالس اینریتو از مکزیک این جایزه رو گرفت و همزمان با او یک بازیگر ایتالیایی به اسم الیو جرمانو برای فیلم نوستراویتا یا زندگی ما ساخته دانیل لوکتی این جایزه رو دریافت کردن. البته همچنان که در گفتگوهای قبلی با هم صحبت کرده بودیم، امسال واقعا بازیگر مرد بجز این دو نفر زیاد مورد توجه قرار نگرفت و پیش بینی میشد که خاویر باردم جایزه بگیره.
بله، در مورد جایزه دیگه چطور؟ مثل جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردانی؟
بله، دیگر جوایز جنبی جشنواره و جوایزی هستن که به نوعی قدرشناسی از سینمای فرانسه کشور میزبان جشنواره کن هست، چون هر سال یک سهمی از جوایز به سینمای فرانسه تعلق میگیره. به خصوص جایزه بزرگ جشنواره به فیلم خدایان و مردان ساخته یک زر بووا از فرانسه تعلق گرفت که ماجرای به قتل رسیدن 7 کشیش فرانسوی در سال 1996 رو به تصویر میکشه که توسط نیروهای مسلح افراطی در الجزایر کشته شدند. جایزه دوربین طلایی به فیلمی به نام سال کبیسه، اولین ساخته یک کارگردان جوان تعلق گرفت. نام کارگردان هست مایکل رو که مکزیکی تباره اما بین آمریکا و بریتانیا زندگی میکنه. جایزه بهترین فیلم نامه به فیلم شعر از کره یا پوئرتی از کره داده شد، ساخته یه لی چانگ دونگ که اون هم منتقدان پیش بینی میکردن که شاید یکی از برندگان نخل طلایی اون باشه، چون فیلمش سر و صدا کرد. جایزه هیئت داوران به فیلمی از چاد داده شد به نام مردی که فریاد میزند، ساخته محمد صالح هارون که سرمایش رو از طریق تولید تهیه کنندگان فرانسوی تونسته سرمایه گذاری کنه. جایزه بهترین کارگردانی به ماتیو امرلیک بازیگر و کارگردان فرانسوی داده شد برای فیلمی به نام تور که سرگذشت تور نمایشی یک گروه استریپتیز آمریکایی رو به تصویر کشیده.
درسته. آقای حسینی، آیا هنرمند دیگه‌ای هم اشاره کرد به بازداشت جعفر پناهی در مراسم اختتامیه؟
بله، اگزاوی بوبوا کارگردان فرانسوی که جایزه بزرگ جشنواره کن به فیلم او داده شد، همون حرکتی رو تکرار کرد که جولیت بینوش هنگام دریافت جایزه تکرار کرد، روی صندلی که جای جعفر پناهی بود و خالی بود، کارتی رو که جعفر پناهی اسمش بر اون نوشته شده بود بلند کرد، به دوربین ها نشان داد و با نقل و با امید اظهار امیدواری کرد که به زودی جعفر پناهی بتونه در میان بقیه هنرمندان باشه. باید اشاره کنم که یکی دیگر از کسانی که در آغاز مراسم نخستین سخنانش راجع به جعفر پناهی بود، کریستین سکات توماس، بازیگر سرشناس انگلیسیه که به عنوان مجری مراسم حضور داشت و نخستین جمله‌ای که گفت با نام جعفر پناهی شروع شد و این که جاش خالیه و ما قبطه می‌خوریم که در کنار ما نیست. باید بگم که در کنار شور و هیجان مراسم اهدای جوایز امسال جشنواره کن، همچنان که از ابتدای جشنواره تا کنون به اون توجه می‌شد، نام جعفر پناهی کارگردان دربند ایرانی بود که با وجود غیبتش حضوری پر از توجه داشت و باید اشاره کنم که نام ایران به دلایلی که همه میدانن امسال در جشنواره به عنوان صاحب فیلم حاضر نبود، اما به همین دلیل دربند بودن جعفر پناهی، نام ایران در جشنواره کن از روز نخست تا دهسه پایانی بر سر زبان‌ها بود، به خصوص که در روز هفتم جشنواره اون کنفرانس خبری خیلی مشهور برگزار شد و در طول روزهای جشنواره توماری که برای حمایت از جعفر پناهی از طرف کارگردان‌های مختلف امضا شده بود در موردش بسیار صحبت بود و نام کارگردان‌های بزرگی در زیر این تومار قرار گرفت.
خیلی متشکرم، مرسی، خیلی ممنون. آقای میرعلی حسینی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا در فستیوال کن.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله تا حدود 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت، اما فرصت مناسبیه که تلفن‌های تماس رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. تکرار می‌کنم 2042-02-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن دی سی هست 201-222-82-87-220. تکرار میکنم 201-222-82-87-220. شما همچنین میتونید با استفاده از نرم افزار اسکایپ با ما تماس بگیرین. فقط کافیه نام رادیو فردا رو در قسمت اسکایپ به انگلیسی وارد کنین. البته رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به شخصیت های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذور دوستان. خب ساعت 30 دقیقه 29 دقیقه بامداد، با ما بمونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله تا حدود 30 دقیقه دیگر با برنامه صدای دیگر ادامه خواهد داشت، اما قبل از شنیدن این برنامه به آخرین خبرهای ایران و جهان گوش کنید با نوشین سید حسینی.
متشکرم علی. محمد رضا با هنر نایب رئیس اول مجلس آرای اعضای فراکسیون اصولگرای مجلس برای نامزدی هیئت رئیسه را به دست نیاورد. به گزارش خبرگزاری فارس در این رأی‌گیری که عصر روز یکشنبه در مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس برگزار شد، علی لاریجانی نامزد تصدی ریاست مجلس، محمد حسن ابوترابی فرد و شهاب الدین صدر هم به ترتیب به عنوان کاندیداهای نایب رئیس اول و دوم فراکسیون اصولگرایان انتخاب شدند. انتخابات هیئت رئیسه مجلس هشتم در سال سوم این دوره روز چهارشنبه پنجم خرداد برگزار می شود. دادگاه روزنامه‌های جام جم، فرهنگ آشتی، سرمایه و اندیشه نو روز یکشنبه در تهران برگزار شد. بر اساس نظر هیئت منصفه، حجت الله حاجبی، مدیر مسئول روزنامه اندیشه نو، به اتهام توهین به دولت جمهوری اسلامی مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف در مجازات شناخته نشد. نشریه اندیشه نو اواخر آذر ماه گذشته از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز و پرونده آن برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده بود. این نشریه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به عنوان ارگان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی فعالیت می‌کرد. سازمان همکاری شانگهای که روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی از اعضای آن هستند، از پذیرفتن عضویت ایران خودداری می‌کنند. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از یک دیپلمات روس خبر داد که اجلاس شانگهای به دلیل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مایل به عضویت این کشور نیست. ایران در سال 2008 درخواست عضویت خود را به سازمان شانگهای ارائه کرده بود و تاکنون به عنوان ناظر در چند نشست این سازمان شرکت کرده است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از رسانه‌هایی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری از دولت پشتیبانی کرده اند قدردانی کرد. نمایندگان مجلس در این مراسم صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌های فارس، ایرنا و برنا، روزنامه‌های کیهان، رسالت، جوان و ایران و همچنین سایت‌های خبری جهان نیوز و رجا نیوز را رسانه‌های افشا کننده جریان فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری خواندند و به آنها لوح تقدیر اهدا کردند. این در حالی است که سران مخالفان دولت از جمله میرحسین موسوی رسانه‌های مذکور را به وارونه جلوه دادن وقایع پس از انتخابات متهم می‌کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در صورت تصویب دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، بیانیه تهران کنار گذاشته خواهد شد. آقای لاریجانی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به انتقاد از ادامه تلاش کشورهای غربی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران پرداخت. علی لاریجانی افزود در این حالت مجلس شورای اسلامی درباره نحوه همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیمات دیگری خواهد گرفت. توافقنامه تهران با واکنش‌های مختلف بین‌المللی روبرو شده است. آمریکا اعلام کرده است که این رویداد تأثیری بر تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نمی‌گذارد و روسیه و چین نیز به گفته منابع غربی با پیشنویس قطعنامه جدید در شورای امنیت موافقت کردند. میرحسین موسوی از سران مخالف دولت محمود احمدی نژاد خواستار به رسمیت شناختن حق مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خود شد. به گزارش سایت کلمه، آقای موسوی در دیدار با جمعی از خانواده‌های فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق با انتقاد از دولت و قوه قضاییه در سرکوب منتقدان گفت: شما نمی‌توانید مسائل داخلی و خارجی را با بستن روزنامه‌ها و پر کردن زندان‌ها مهار کنید. میرحسین موسوی همچنین خبر دستگیری احمد یزدانفر سرتیم محافظانش را تایید کرد. کره جنوبی اعلام کرد ماجرای غرق شدن یکی از ناوهای جنگیش را به شورای امنیت سازمان ملل می‌برد. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی خبر داد رئیس جمهوری این کشور روز دوشنبه در یک سخنرانی ارجاع موضوع به شورای امنیت را رسما اعلام خواهد کرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان با نوشین سید حسینی. متشکرم. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، برنامه‌ای در مورد زنان اما نه برای زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید.
من فهیمه خضر حیدری
و من رویا کریمی مجد
25 دقیقه آینده رو با شما خواهیم بود تا
نگاهی دوباره داشته باشیم به حق زن بر بدنش.
پروین اردلان به پیام تلفنی یک شنونده رادیو فردا پاسخ میده.
به بهانه حکم صادره علیه محبوبه عباس قلی زاده،
اتفاقات اسفند 85 رو مرور میکنیم.
با ما همراه باشید.
احتمالاً بعد از سالها تبلیغ و آنونس و پخش صدای شنونده ها، شنوندگان رادیو فردا دیگه میدونن که تلفن های پیامگیر رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز پیام های اونها رو ثبت و ضبط میکنه
که بسیاری از این پیام های شنوندگان خطاب به برنامه خاص و موضوع خاصه که من تا حد ممکن سعی میکنم به تماس هایی که با این برنامه گرفته میشه پاسخ بدم و محبت شنوندگان رو تا حد ممکن جبران کنم.
اما گویا این بار این پیام تلفنی شنونده برنامه صدای دیگر یکم متفاوته. پیشنهاد میکنم که این پیام رو با هم گوش کنیم.
سلام علیکم رحمت الله، من از بوشهر تماس میگیرم. میخواستم بگم که این خانمی که الان صحبت میکرد میگفت که زنان حق دارن، حق بقولن زن بر بدن خودش، حق زن در چیز خودش. این من میخواستم بگم تو این منطقه که من میکنم استان بوشه و استانهای مجاور تا 1000 سال دیگه هم این مردا اجازه نمیدن که زنان بر بدن خودشون حق داشته باشن و چون که بگن این بدن مال خودم، هر جوری برم هر کاری بکنم اوی بدن به هر کی بسپارم. این به نظر من تا 1000 سال دیگه هم مثلا من خودم به شخصه اگه این زنی چنین اتفاقی داشته باشه خانم خودم گردنشو میزنم.
این پیام تلفنی بعد از برنامه که در اون ما به موضوع حجاب پرداختیم گذاشته شده
و متاسفانه 2 هفته است که هرچه من تلاش میکنم تا با این شنونده محترم تماس بگیرم تا به حال موفق نشدم. خانم پروین اردلان که به نظر میرسه این پیام پاسخ به نظرات ایشونه، پشت خط تلفن ما هستن. خانم اردلان، چه توضیحی میشه در پاسخ به گفته های این شنونده محترم داد؟
وقتی شما میپرسین که اصلا حق اختیار زن بر بدنش یعنی چی و چرا، این در واقع از انگار از اختیاری حرف میزنه که قبلا نبوده و حالا هست و حالا داره بحثش مطرح میشه. این در واقع یکی همون ذهنیتیه که تو جامعه مردسالار معمولا وجود داره، بر این مبنا که زن به عنوان یک واحد انسانی قلمداد نمیشه. وقتی ما میگیم منظورمون از حق اختیار حق انسانیه، اینجا انسان برابر با مرد تلقی میشه نه با زن. به همین خاطر هم هستش که اصولا وقتی که بحث حق انتخاب زن و حق اختیار زن مطرح میشه برای خیلی ها خیلی عجیبه، انگار که مگه زن هم باید حقی داشته باشه. بنابراین اگر ما داریم از راجع به حق اختیار حرف میزنیم، یه در واقع یه مؤلفه مدرنیه که الان داره طرح میشه، به خاطر اونم به خاطر به کوشش خیلی زیاد فعالان جنبش های زنان، فمینیست ها و کسایی که در واقع این گفتمان رو تلاش کردن وارد جامعه بکنن که به همون مؤلف های انسانی در واقع توجه باید بشه، یعنی موقعیت یک زن برابر با یک مرده. به همین خاطر که الان این بحث ها خیلی مطرح میشه. ولی وقتی که ما از بحث اختیار زن بر بدنش حرف میزنیم، خیلی ها تصور میکنن که بلافاصله ما میخوایم این اختیار بر بدن رو با همون مؤلفه‌ای که در مقابلش میسازن تحت عنوان بیبندوباری و بعد باز بهش میچسبونن قربزدگی. وقتی که این واژه ها کنار هم دیگه قرار میگیره، واکنشی ایجاد میکنه و چرا زن باید همچین چیزهایی رو بگه. در صورتی که الان بحثی که ما در مورد بحث اختیار زن حرف میزنیم، این اختیار بر فکر و اندیشه و اختیار بر نوع پوشش خودشه. حالا نوع پوشش که وقتی که ما صحبت از نوع پوشش میکنیم، خب قاعدتا یک سری عرف داره جامعه، ولی اون چیزی که الان در جامعه ایران ما داریم مشاهدش هستیم تحت یک نگاه جنسی به زن، یعنی یک نگاه سلطه‌مند نسبت به زن که زن اقواگره، زن بدنش تحریک‌آمیزه و زن باید خودش رو بپوشونه، هم مرد به عنوان فردی و هم جامعه به عنوان دولت بحث رو مطرح میکنه که همه اینها مسببش زن هستن و برای اصلاح یک جامعه، برای نظم پذیری یک جامعه و برای اخلاق مند شدن جامعه باید زن رو پوشوند. بنابراین نگاه میکنیم ببینیم که اینجا عامل نظم بخشیدن زنه، در صورتی که توی جامعه مدرن وقتی الان ما داریم بحثش رو میکنیم اون قواعد حقوق بشری، اون قواعد اجتماعی، اون قواعدی که به هر حال فرد رو چه زن و چه مرد رو ملزم میکنه به رعایت یک سری از قوانین متفاوته با اون قواعد و نظمدهی هایی که یک جامعه مردسالار بر جامعه اعمال میکنه.
خانم اردلان، نوع نگاه این شنونده ما به موضوعی که داشتیم مطرح میکردیم و همین بحث تسلط زن و اختیار زن بر بدنش، این تلقی رو در شنونده ایجاد میکرد که گویا اگر زنی اختیار بر بدن خودش و اختیار بر سرنوشت خودش رو داشته باشه، قدرت بر اومدن از پس مسئولیت‌های اجتماعی و تعهدات اجتماعی که اونها رو پذیرفته و امضا کرده نخواهد داشت. یعنی انگار فقط این تمرکز، تسلط و هدایت یک جامعه مردسالار هستش که میتونه زنان رو در ساختار اجتماعی حفظ بکنه و جلوی انحراف اونها رو، جلوی کجرویشون و جلوی شکست خوردن اجتماعیشون رو بگیره.
بله، خب قاعدتا این نگاه وجود داره دیگه. یعنی در جامعه های مردسالاری که به هر حال قانون، فرهنگ، حتی مذهب هم میاد به کمک و اینا رو باز تولید میکنه، شما میبینین که نگاه به زن یک نگاه اروتیک و جنسیه. یعنی زن یک موجود اقواگریه که باید کنترل بشه و دیگه هیچ اختیار دیگه ای نداره. یعنی نمیتونه تصمیم بگیره، نمیتونه قدرت انتخاب داشته باشه. خب در کنار این تعاریفی که میشه، بنابراین این زن به عنوان کسی که یک مالک داره و اون مالک باید ازش نگهداری بکنه و اون مالک باید تعیین کننده امورش باشه تعریف میشه. به یک نوعی تفکر بردهداریه که ما در مورد زن شاهدش هستیم. و این تناقضاتی که توی این جامعه الان داره طرح میشه در مقابل این قضایاست که تنش ایجاد کرده. یعنی زنها هرچی که نسبت به این ماجرا آگاه تر میشن، به همون نسبت هم حقوقی رو طلب میکنن که قاعدتا ممکنه با نظم اون جامعه مردسالار متفاوت باشه. شما در صحبت این آقا میبینید که خودشون اول بحثشون موافق هستن با این ماجرا و معتقدن که الان زنها هیچ حقی ندارن چون مردا نمیذارن که اینها به این حقوق برسن. یعنی خودشون خیلی به عنوان یک عنصر آگاه اجتماعی به این قضیه وارد شدن، اما در کنارش توضیح میدن که اگر این اتفاق بیفته من سر زنم رو میبرم. یعنی اینکه همچنان با این تفکر هستن که من مالکش هستم، یعنی که همچنان معتقدن که باید این ساختار حفظ بشه. و از طرف دیگه اون آگاهی با یه فشار ساختاری وارد کرده بر این آقا و امثال ایشون که مجبورن که این کار رو انجام بدن و مجبورن که این مالکیت رو همچنان در خودشون نگه دارن. این نه تنها در خانواده بلکه در دولت با توجه به اتفاقاتی که میفته در مورد پوشش زنان در جامعه، در فرهنگمون مثلا ما بحثای ناموسی و قصدای ناموسی رو داریم، اینا همه با هم بازتولید میشه و به خاطر همین استش که تو این چرخه بازتولیده که این فشار رو بر زنان به وجود میاره و واکنش نشون دادن به این قضیه و مقاومتی که زنان به این قضیه دارن اون عنصر آگاهی بخشی که این تناقضات رو و این اتفاقات رو ایجاد میکنه.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از جا
جمله اخباری که هفته گذشته منتشر شد، خبر صدور حکم زندان برای شادی صدر و محبوبه عباس‌خلی زاده بود. بر اساس احکام صادر شده، شادی صدر به 5 سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و 1 سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضرب شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد در برابر ماموران دولت محکوم شده.
و محبوبه عباس‌خلی زاده هم به خاطر اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعزیری و تحمل 30 ضرب شلاق به خاطر اخلال در نظم عمومی محکوم شده.
محمد مصطفایی وکیل این پرونده است و اعلام کرده که دادگاه غیابی و بدون حضور موکلانش برگزار شده و البته قرار است آقای مصطفایی در مدت قانونی 20 روز به این حکم اعتراض کنند.
من در مورد اتفاقات 13 اسفند سال 85 و ماجراهای بعد از اون گفتگویی داشتم با محبوبه عباس‌خلی زاده که کلی از خاطرات گذشته رو زنده. عباس‌خلی زاده برای ما میگید که روز 13 اسفند ماه سال 85 شما اصلا کجا بودید و چه میکردید که بازداشت شدید؟
والا اون تاریخ در واقع چند ماه پس از شده خرداد سال 85 بود که 5 نفر از دوستانمان در تظاهراتی که در میدان هفته تیر بود بازداشت شده بودن و دادگاهشون در واقع 1 هفته مونده به 8 مارس در 13 اسفند داشت برگزار میشد، در واقع در 4 مارس، و این به معنی این بودش که میخواستن عرض اندامی بکنن قبل از 8 مارس و یک جوری ما رو با این دادگاه یک جوری تهدید بکنن. و قصد همه بچه ها و همه گروه های مختلف جنبش زنان این بود که 8 مارس اون سال تظاهرات خوبی رو بتونن برگزار بکنن در میدان بهارستان، و از 1-2 هفته قبلش داشت این برنامه ریزی می شد، ولی این دادگاه در حقیقت یک جور تهدید بود در مقابل تظاهرات بالقوه‌ای که میخواست در 8 مارس برگزار بشه. بنابراین دوستان از گروه های مختلف تصمیم گرفتن که اعلام عمومی نکنن، ولی افرادی که خیلی درگیر هستن در گروه های مختلف جنبش زنان و جزء نیروهای اصلی حساب میشن، به عنوان اعتراض بیان جلوی دادگاه و یک جوری چون بدن که حمایت دارن میکنن از افرادی که در اون روز محاکمشون هست. یک چیزی حدود 150 تا 200 نفر از خانم‌ها و همینطور از آقایون اونجا جمع شدن و الان هست، یک مقداری از عکساش هست، فیلماش هم هست که نشون میده که فضا چجوری بوده. تابلوهای دستمون بود که در اونجا تظاهرات رو یا اعتراض‌ها رو حق شهروندی میدونستیم یا اعتراض به این که چرا باید این افراد بدون هیچ دلیل قانونی محاکمه بشن، و خب یه همچین شرایط بود درست روبروی در دادگاه انقلاب اونور خیابون، در واقع به یه صف وایساده بودیم روبروی در دادگاه انقلاب و فقط کسایی که ما رو میدیدن ماشینایی بودن که میرفتن و میومدن، ولی همون هم خب باعث ترس آقایون بود دیگه.
خانم عباس‌خلی زاده چه شعارهایی میدادین که منجر به بازداشتتون شد؟
ببینید ما حدود 1 ساعتی اونجا بودیم و این اعتراضا رو داشتیم انجام میدادیم، البته شعار نمیدادیم، این تابلوها دستمون بود و فقط به صورت مسالمت‌آمیز و حالت سکوت وایساده بودیم و فقط به یک حالت اعتراض بود که مامورایی که مستقر بودن اونجا که نظامی بودن اومدن و تهدید کردن که برید، اگه نرید ما شما رو رو دستگیر میکنیم، چنان میکنیم و ناگهان یه سری ون اومد و همونجا پارک کرد و بعد از دو طرف ما رو قیچی کردن، یه سری این ور رفتن، یه سری اون ور، یه سری این وسط موندن. اون تعدادی که اون وسط موندن چیزی حدود 30-40 نفر بود که همه اونها رو با یه وضع خیلی خشنی هل دادن توی ون و بچه‌هایی هم که توی دادگاه بودن متوجه این قضیه شدن و خودشون رو رسوندن، از قضا اونها رو هم گرفتن و ریختن تو دو سه تا ون و ما رو بردن وزرا و از وزرا منتقل کردن زندان اوین. و این شاید اولین باری بودش که 33 نفر از کسانی که سابقه دار بودن تو گروه های مختلف جنبش زنان با همدیگه بازداشت شده بودن.
خانم عباس‌قلی زاده، من قشنگ به خاطر دارم اون روزا رو. شما خودتون چند روز اون زمان زندان موندین؟
واقعا به قول شما خاطرات بیادموندنی بود، برای اینکه الان قسمت های در واقع خوبش یاد من مونده. همین که ما هممون توی ون بودیم، بچه ها من یادمه که همونجا داشتن مامورین که توی ون بودن، اون خانمای پلیسی که اونجا بودن و داشتن دعوت میکردن به عنوان همین گفتگوی چهره به چهره به ملحق شدن به کمپین 1,000,000 امضا. یعنی خیلی جالب بود که همونجا هم دست از گفتگوی چهره به چهره بر نمی‌داشتن. بعدم که رفتیم زندان وزرا، همونجا هممون سرودای مختلف مرتب داشتیم میخوندیم، یعنی خود زندان اصلا تو دستمون بود. بعد که رفتیم اوین، دو روز سه روز اول که همه بچه ها با هم بودن، واقعا خود زندان اوین دستمون بود. یعنی حتی اون بر پشت زندان که مال مردا بود، که مثل اینکه گروه های طالبان اونجا نگه می داشتن، از بس ما شستدا کرده بودیم و اعتراض کرده بودیم و به در و دیوار زده بودیم و سرود خونده بودیم، که اونا مثل اینکه معترض شده بودن که اینا آرامش ما رو گرفتن، چه خبری، چقدر اینا صدا میکنن. حالا البته اینجوری زندانبانا اینجوری به ما میگفتن. به هر حال دو سه روز اول خیلی از این بابت روزای خاطر انگیزی بود، یک همبستگی که همه با هم داشتیم، مثلا همه با هم اعتصاب غذا میکردیم، همه با هم تقاضای، اگه مثلا من یادمه که بحث تلفن به خانواده ها بود، همه با هم میزدیم به درا و میگفتیم که باید تلفن بزنیم. شعارهایی که خودمون در آورده بودیم مثلا مثل این که مثلا بازجو که کارشناس نیست، منتها همه اینا رو ما یه جورایی هم بچه ها چون موبایلاشون تا یه حدی دستشون بود و ضبط صوت و اینا، یه مقداری از این چیزا ضبط شده، از این شعارها و از این حرکتهایی که ما اونجا داشتیم به خصوص تو وزرا. به هر حال سه روز اول تقریبا همه بودن، ولی به تدریج همینطوری کم شد. عده‌ای که موندن من و شادی صدر و ژیلا بنی یعقوب بودیم که همون موقع اومدن ما رو هم از هم جدا کردن و هر کدوم رو توی انفرادیای مختلف انداختن بدون اینکه ما بدونیم کجا هستیم. و بعد فرند خب بعد از چند روز ژیلا بنی یعقوب آزاد شد، ولی من و خانم صد موندیم تا شب عید. شب عید تقریبا بچه ها برنامه داشتن که اصلا بیان پشت در زندان اوین تفصیل رو بیارن، که دیگه ما رو آزاد کردن.
و برای ما نگفتید بالاخره 8 مارس اون سال برگزار شد یا نه؟
کسایی که سازمان دهنده اصلی 8 مارس بودن و اطلاعیه داده بودن برای حضور در تظاهرات 8 مارس، کسایی بودن که دیگه اون تاریخ توی زندان بودن و همه مونده بودن که خب باید چیکار کنن، که خوشبختانه قضیه برگزار شد. یعنی همون میدون بهارستان اگه یادتون باشه همزمان با تظاهرات معلم‌ها بود که زنان هم تونستن گروه های مختلف، حالا از افراد فعال جنبش زنان، چه زن چه مرد، حضور داشتن، منتها خب همه کتک خوردن.
نتیجه منطقی برخورد با چنین حکمی این هستش که شما و خانم صدر به این زودی ها به ایران باز نخواهید گشت و جنبش زنان دو نفر دیگر از فعالان اصلی خودش رو در خارج از ایران خواهد داشت. فکر میکنید آیا این حکم، چون سنگین ترین احکامی هم هستش که در بین این 33 نفر صادر شده، اصلا برای این صادر شده که شما به ایران برنگردید یا نه دلیل دیگه ای پشتش وجود داره که در شرایطی که بقیه 33 نفر یا احکام تعلیقی داشتن و یا تبرئه شدن، شما به 2.5 سال حبس تعزیری و خانم صدر به 6 سال حبس تعزیری محکوم بشین؟
تأثیری که جریان 13 اسفند رو زندگی ما داشت فقط بحث همین حبس و تعزیری نیست که الان دارید میبینید. بعد از اینکه ما آزاد شدیم دفاتر ما رو بستن، حسابای ما رو بستن. تا یک سال و نیم مرتب ما تحت بازجویی بودیم به اتهام براندازی نرم و همکاری با بنیادهای خارجی، که بعد از یک سال و نیم بررسی اینها به این نتیجه رسیدن که خود یعنی وزارت اطلاعات به این نتیجه رسید که خب بی اساس بوده همه اینها اونجوری که به ما گفتن، یعنی علایمی که نشون میداد این بود. منتها تأثیرش تو زندگی ما این بود که من شخصا خودم از اون زمان تا حالا دیگه حق شهروندی برای کار مدنی نداشتم. به لحاظ مالی هم چه منزل من چه منزل دوستان دیگه اینها خب به هر حال وثیقه ملکی بود که ما گذاشتیم برای اینکه از زندان بیایم بیرون. و اینو شما در نظر بگیرید که به لحاظ مالی، به لحاظ شغلی، به لحاظ موقعیت اجتماعی، به لحاظ حقوق شهروندی ما تو این 3-4 سال واقعا فاقد همه اینها بودیم. قضیه 13 اسفند فقط بحث 33 نفر زندانی نبود، به نظر من تاثیرش روی از یه طرف بحث همبستگی رو در جنبش زنان نشون داد، ولی از طرف دیگه سازمان‌های مستقل NGO‌ای از بین رفتن به تدریج. از همون موقع شروع شد و سازمان‌های دیگه حمایت نکردن و بعد منتهی شد به بسته شدن آخرین به نظر من سازمان غیر دولتی مستقل که سازمان مدافعین حقوق بشر بود. بله، این معنیش اینه که اگر حتی کوچکترین تردیدی داشتم از این که وسوسه بشم و برگردم و یا دلم تنگ بشه برای کشورم برگردم، الان فکر میکنم که با یک همچین شرایطی که وجود داره دیگه امکان برگشت من شخصا برای من وجود نداره. شاید مثبت‌ترین کار این باشه که ما در هر جایی که هستیم بمونیم، ادامه بدیم و بپذیریم که خب به هر حال یه حکمی هست که دیگه امکان برگشت ما رو از مسعد میکنه.
اگر برمیگشتید به 13 اسفند ماه سال 85، آیا باز هم تصمیم میگرفتید که 150 تا 200 نفر در تظاهرات آرام مقابل دادستانی انقلاب تهران حضور پیدا بکنید؟
من اگه 100 بار دیگه هم برمیگشتم همین کارو میکردم.
آیا هیچ شیوه دیگه ای وجود نداشت که هزینه ای کمتری رو به خاطرش بپردازیم؟
اگه ما اون کارو نمیکردیم، اگر این اتفاقات نمیافتاد، مردم روز 25 خرداد 3 میلیون نفر بیرون نمی اومدن. یعنی شکستن فضای رعب و وحشت یا اون شکستن اون محدودیت ها و سرکوبی که از دهه 60 توی ذهن جنبش های اجتماعی رسوب کرده بود و فضای اجتماعی رسوب کرده بود از طریق همین اعتراضای خیابونی تونست بشکنه و مقدمه شد برای اینکه یک نسلی به وجود بیاد که بتونه بی‌محابا توی جنبش سبز بیاد بیرون.
خبر اومد زمستون داره میگیره، سکوت از شهر تیره پر میگیره، نگاه کن پای آزادی این خاک داره قشنگ ترین گلامی میره، داره قشنگ ترین گلامی میره. خبر اومد که مردم تو خیابون، تموم عاشقا جمعن تو میدون. خبر اومد ندا غلطیده در خون، نزار جون بده آزادی آسون، نزار جون بده آزادی آسون.
بعد از مدت ها کار سخت خوشبختانه من تونستم یک مرخصی یک هفتهی بگیرم و بالاخره یه چند روزی رو استراحت کنم.
بله، خوش بگذره خانم کریمی مجد. و قرار این شماره من مجله صدای دیگر رو آماده کنم که البته از حالا اعلام میکنم قطعا کیفیت همیشگی رو نخواهد داشت.
خب این حرفت که تعارفه، من مطمئنم که شنونده های برنامه صدای دیگر هفته دیگر برنامه متفاوت و بهتر از همیشه رو خواهند شنید.
شب دراز است و قلندر بیدار.
پس تا هفته دیگر و صدایی دیگر،
پاینده باشید و شادمان.
شنونده برنامه صدای دیگر بودین، برنامه‌ای در مورد زنان اما نه برای زنان. این برنامه رو همکارم رویا کریمی مشتری کرده بود و با پایان گرفتن این برنامه به پایان مجله نیمه شب میرسیم. از همراهی شما با این مجله بسیار سپاسگزارم. همکارم نوشین سید حسینی در استودیو هست تا شما را از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه کنه. فرصت بیشتری باقی نیست. مانیا منصور هستم، شب بخیر.